ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را تهدید کرد که واکنش سختی نشان خواهد داد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان دونالد ترامپ را به ترور از سوی سپاه پاسداران تهدید کرد. و 183 تن دیگر در ایران بر اثر کووید 19 جان باختند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این امر را گردنکشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود در این باره گفت روزی که ایالات متحده به گفته او عاقل شود و بخواهد به جامعه جهانی بازگردد باید همه چیز را جبران کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد منظورش از جبران توضیحی نداد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام حاضر به گفتگو با مقام‌های این کشور هستند. او در همین حال به آمریکا درباره اجرای تحریم‌ها هشدار داد.
اقدامی، هر اقدام که ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ناقض تعهدات و ناقض قوانین و مقررات بین المللی باشه، با جدیت بدون لحظه ای تردید پاسخ داده میشه. پیام های لازم در ادوار مختلف به ایالات متحده داده شده.
پیش از این مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در بیانیه اعلام کرد که همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. در همین ارتباط وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای بر پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. سفارت انگلیس در تهران نیز با انتشار توییتی در صفحه توییترش تاکید کرد که سه کشور اروپایی کماکان مصمم به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت هستند. وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن آنچه که اقدام یک طرفه آمریکا در اعلام بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهند، اظهارات واشنگتن را فاقد وجاهت قانونی خواند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران، بزرگترین حامی حکومتی تروریسم و یهود ستیزی در جهان، بازگردانده شده است. نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تهدید به مرگ انتقام‌جویانه بابت کشتن قاسم سلیمانی کرد. حسین شریعت‌مداری این ادعا را روز یک شنبه در یادداشتی همزمان با اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل از سوی آمریکا منتشر کرد. او نوشت که یکی از اهداف اصلی سپاه برای انتقام‌گیری کشتن قاسم سلیمانی دونالد ترامپ خواهد بود، چه رئیس جمهوری آمریکا باشد یا نباشد. پیشتر نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشته بود که جمهوری اسلامی به عنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس، سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، این اتهام را رد کرد. و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 183 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 24301 تن افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه از شناسایی 3097 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد. سیما لاری در ادامه گفت که با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 422140 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی با عنوان همزمان با افزایش فشارهای ایالات متحده ایران روی کرده کمتر شدید را رعایت می کند نوشته است دولت ترامپ انتقادش از ایران را شدت بخشیده اما داده های اطلاعاتی نشان داده تهران مسیری از خیشتنداری را برگزیده است. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
نیویورک تایمز به افزایش انتقادات و فشارهای دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اشاره داشته، از جمله متهم کردنش به توطئه چینی جهت ترور دیپلمات‌های آمریکایی، اعلام کیفرخواستایی به خاطر هک کردن و حملات سایبری، آماده سازی تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی و محکوم کردنش برای دخالت در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ایالات متحده. این روزنامه کمپین تحقیر و منزوی کردن جمهوری اسلامی را مغایر حالت جاریش ذکر کرده، به نقل از مقامات آمریکایی و متحدین که میگویند در جریان گزارش‌های اطلاعاتی جدید قرار گرفتند، نوشته که رهبر جمهوری اسلامی حداقل در حال حاضر جلوی هر نوع تلافی جویی مستقیم عمده را گرفته است، فقط اجازه می‌دهد فعالیت سایبری رشد کند. نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی که هویتشان را ذکر نکرده و آنها را مطلع از اطلاعات مذکور عنوان کرده اضافه نموده که جمهوری اسلامی از طرح‌هایی نیز صرف نظر کرده که یک سال قبل داشته است جهت ارائه غافلگیری در انتخابات پاییز امسال ایالات متحده، مثل حمله‌ای به کشتیرانی خلیج فارس یا تولید نفت خاورمیانه به منظور شوکه کردن بازارهای مالی جهانی و ضربه زدن به شانس‌های پرزیدنت ترامپ برای انتخاب شدن دوباره. گزارش نیویورک تایمز که تهیه کنندگانش 4 گزارشگر در واشنگتن، یک روزنامه‌نگار ایرانی، فرناز فصیحی در نیویورک و یک خبرنگار در تل‌آویو معرفی شدند، حاکی است که جمهوری اسلامی بعد از خرابی که واگیری ویروس کرونا در اقتصاد جهانی به بار آورد و هر نوع حمله به تولید نفت را بی اثر نمود، محاسبه مجدد کرد. این نشریه به نقل از مقامات آمریکایی، متحدان و مقامات ایرانی که نامشان برده نشده، جمهوری اسلامی را در حال حاضر معتقد به این نکته دانسته که هر نوع حمله فراتر از حملات سایبری مخفی به نفع آقای ترامپ است و به وی اجازه می‌دهد پایگاه خود را گرد آورد و به ایالات متحده فرصتی برای پاسخ نظامی بدهد. نیویورک تایمز، روزنامه‌ای که عمدتاً لیبرال شناخته می‌شود و از سال 1960 میلادی همواره نامزدهای دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تایید کرده، در گزارشش به نقل از منابع اطلاعاتی متحدین نتیجه گیری حاکمان جمهوری اسلامی را خیشتنداری به عنوان بهترین راه جهت جلوگیری از انتخاب مجدد دونالد ترامپ عنوان کرده است. در این گزارش هدف جمهوری اسلامی حفظ حمایت اروپا، روسیه و چین ذکر و نیز اشاره شده که جمهوری اسلامی در قبال آنچه که گزارش یا گفته شده حملات، اقدامات یا تحرکات اسرائیل بوده، عکس العمل قابل توجهی نداشته است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. خانواده شاهین ناصری، فردی که در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده، 10 روز است از سرنوشت او خبری ندارند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده نوید افکاری بوده است، روز شنبه در حساب توییتری خود با اشاره به این مطلب نوشت گویا شاهین ناصری را تحویل همان نهادی دادند که علیه مأموریت آن شهادت داده است. نوید افکاری در پی اعتراض‌های ضد دولتی در مرداد سال 97 در شیراز بازداشت و از جمله به قتل یک مأمور امنیتی متهم شد. یک مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از افسوده شدن زبان چینی به دروس دانش آموزان ایران خبر داد. سرپرست معاون برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران روز یکشنبه از احتمال ورود زبان‌های چینی و عربی به فهرست آموزش زبان‌های خارجی مدارس سخن گفت. علی محبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی تدریس زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی تصویب و به رسمیت شناخته شده است. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در سال 95 از آنچه که ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران خوانده بود انتقاد کرد. پس از آن ده ها نماینده مجلس با اشاره به این سخنان برای حذف درس زبان انگلیسی از تمام مدارس ایران طرحی یک فوریتی ارائه کردند. اما در آستانه نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان 20 سال است یک حرکت فرهنگی دیگر هم در برلین با عنوان جشنواره بین‌المللی ادبیات برگزار می شود. بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره جهانی ادبیات در برلین 20 سال است زیر نظر کمیسیون یونسکو شاخه آلمان و با حمایت مالی صندوق فرهنگی شهر برلین برگزار می شود. این فستیوال که معرف ادبیات معاصر در دنیا است با سخنان نویسنده پیرویی ماریو بارگاس یوسا برنده جایزه ادبی نوبل گشایش یافت. این نویسنده 84 ساله در سر سخن با اشاره به رسالت نویسندگان بر توانایی بالقوه ادبیات در دگرگونی زندگی مردم دست گذاشت و یادآور شد دیکتاتورها همواره به ادبیات بدگمان بودند زیرا آنها به خوبی می‌دانند که ادبیات تهدیدی علیه آنهاست. این نویسنده پرویی سالهاست در لندن و مادرید زندگی می‌کند. دیگر برنده جایزه نوبل ادبی که به فستیوال جهانی ادبیات در برلین دعوت شده خانم اولگا توکارچوک از لهستان است. این دو مهمان جزء 150 نویسنده‌ای هستند که امسال در این رویداد بزرگ ادبی در آلمان حضور دارند. فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی هم دیگر مهمان این فستیوال است که فرازهایی از کتاب رویای تبت خود را برای حاضران خواند. خانم وفی 58 سال دارد، زاده تبریز است و از 34 سالگی با انتشار مجموعه داستانی با نام عمق صحنه وارد دنیای ادبیات داستانی شده. رویای تبت تا به حال چند بار در ایران تجدید چاپ شده و 14 سال پیش هم برنده جایزه بنیاد گلشیری شد. این سومین رمان فریبا وفی است که به آلمانی هم ترجمه شده. خانم وفی در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه کلن گفت خود شخصاً رمان رویای تبت را بسیار دوست می‌دارد.
میتونم بگم من تبت رو با خوشحالی زیاد نوشتم، یعنی وقتی که می نوشتم خیلی سرشار بودم. رویای تبت رو خیلی دوست دارم. کتابای من در حقیقت محصول اون جامعه هستن، یعنی مسلمه که من فقط تاکیدم روی سانسور دولتی نیست، یعنی اون زندانهای خودمون خیلی بیشتر از اون سانسور بیرونه. خیلی خط قرمزهایی که هم دیگران برای ما گذاشتن و هم خودمون برای خودمون گذاشتیم، بنابراین طبیعیه که اگر که اونجا نبودیم دیگه همه چیز یک جور دیگه میشد. راستش من جزو نویسنده خوششانس ایران بودم، برای اینکه کتابام همیشه تجدید چاپ شده. برای فروش یا دیده شدن یک کتاب در خارج حتما چند تا چیز باید کنار هم باشه. اول از همه مترجم خیلی خوبه که خوشبختانه مثلا از ترجمه آلمانی همه راضین، و یکیش ناشره، یعنی ناشر خیلی خیلی مهمه که کتاب از بین نره، خوب پخش بشه و خوب دیده بشه. و توی کتابای من فکر می‌کنم آلمانیش به خاطر این هم ترجمه خوبش هم به خاطر این جایزه بیشتر دیده بشه میوه خوبی نمیده. فشار و سرکوب روی هم رفته، اون ثمره ای که آزادی میتونه، آگاهانه زندگی کردن، آزادانه زندگی کردن میتونه بده، همه سزاوار این هستن.
فریبا وفی نویسنده ایرانی که برای سومین بار به جشنواره جهانی ادبیات در برلین دعوت شده 11 مجموعه داستان و رمان در کارنامه دارد. علاوه بر رویای تبت، رمان دیگر او به نام ترلان نیز به آلمانی منتشر شده. خانم وفی 3 سال پیش هم برنده جایزه آلمانی لیتپروم شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری، با این یادآوری که میتوانید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را بر روی وبسایت این رادیو دنبال کنید با آدرس radiofarda.com و همینطور منتظر دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل روز هم هستیم که میتوانید بر روی پیامگیر رادیو فردا برای ما ارسال کنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2113. تکرار میکنم 2042-02-2112-2113. بخش بعدی خبرها در مجله عصر رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر.